لا تخوف شعب العراق ولا تخوف صدام حسين.
اگرچه از پایان جنگ ایران و عراق سالهای زیادی گذشته، ولی موضوع این جنگ هیچ وقت قدیمی نمیشه. هنوز ابعاد و زوایای پنهانی وجود دارن که مورد کاوش قرار نگرفتن. بیشتر روایت‌هایی که ما شنیدیم مربوط به خاطرات رزمندگان ایرانی میشه، یعنی از نگاه جبهه ایران نوشته شده. اما در این ویدیو ما به سراغ یک منبع متفاوت رفتیم. کتاب جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام. فکر کنم خیلی باید جذاب باشه که این جنگ رو از دیدگاه بعثی ها بخونیم، ببینیم اونا راجع به این جنگ چیا گفتن. این موضوعیه که نادیده گرفته شده و اخیراً توسط چند تا از پژوهشگران آمریکایی روی کاغذ اومده. البته کاملا مشخصه که فرماندهان بعثی نمیتونن بی‌طرف صحبت کرده باشن و 100% ایران رو به چشم یک دشمن میدیدن. اما این کتاب در کنار سایر منابع ایرانی میتونه یک نگاه جامع از جنگ ایران و عراق رو به ما بده. اینجوری بهتر میفهمیم که اصلا چرا این جنگ خانمانسوز بین این دوتا همسایه اتفاق افتاد و چرا اینقدر طول کشید و جان بیش از 1 میلیون انسان رو گرفت. دلایل اصلی جنگ سر 3 تا مسئله بود: ژئوپلیتیک، مذهب و قومیت. فائق عبدالله شیخ علی یک وکیل و سیاستمدار عراقیه. ایشون نوه شیخ علی مرندی از علمای آذربایجان شرقیه. این خانواده بعدها از مرند مهاجرت کردند و به نجف رفتن. ایشون اصالت ایرانی داره و عضو مجلس عراقه. ایشون در یک مصاحبه شرکت کرد و راجع به جنگ ایران و عراق موارد خیلی مهمی رو گفت. از اونجایی که اصالتش ایرانیه و الانم یک سیاستمدار عراقیه، نظراتش خیلی میتونه مهم باشه. ایشون در این مصاحبه اینطور میگه: اگر بخوام طوری قضاوت کنم که در این دنیا و آخرت پشیمون نباشم، باید بگم مسئولیت 2 سال اول جنگ با صدام بود، ولی مسئولیت اون 6 سال بعدی با دولت ایران بود. صدام به خاک ایران تجاوز کرد و آغازگر جنگ بود، اما زمانی که نیروهای ایرانی تونستن مناطق اشغالی رو پس بگیرن، صدام به خاک عراق عقب نشینی کرد. ایرانی‌ها نه تنها جنگ رو تموم نکردن، بلکه صدام رو یزید خوندن و گفتن باید اینقدر ادامه بدیم تا یزید رو نابود کنیم. همین آقای فائق شیخ علی از مخالفان صدام بود و در یک مصاحبه در شبکه الجزیره صدام حسین رو تروریست و قصاب بغداد خطاب کرد. 5 تن از فرماندهان سابق صدام در یک پروژه حضور پیدا کردند تا خاطراتشون رو از جنگ ایران و عراق بگن. این فرماندهان همگی تحصیلات عالیه داشتن، نظامی‌های برجسته‌ای بودند و حتی دیدگاهشون سکولار بود، یعنی علاقی به حکومت‌های مذهبی نداشتن. همین قضیه باعث شده بود اونا در دلشون نفرت عجیبی از ایرانی‌ها داشته باشن، چون اعتقاد داشتن مردم ایران پا به پای حکومتشون دارن برای عراق مزاحمت ایجاد می‌کنن. این نفرت به قدری زیاده که وقتی مثلا یک سیاستمدار شیعه در عراق به قدرت میرسه، اینا فکر میکنن که این فرد آلت دست حکومت ایرانه. محققین اعتقاد دارن عراق در حالتی جنگ رو شروع کرد که دید روشنی نسبت به آینده این جنگ نداشت، یعنی اصلا هدف مشخصی برای جنگ نداشتن و فرضیه‌هاشون بسیار آشفته بود. البته ایران هم بارها حکومت عراق رو تحریک میکرد. تقریبا چند ماه قبل از اینکه جنگ شروع بشه، معاون نخست وزیر صدام فردی به نام طارق عزیز هدف ترور قرار گرفت. هرچند که جون سالم به در برد، ولی اطرافیانش زخمی شدن. صدام مستقیما ایران رو مقصر ترور دونست. این اتفاقی که داریم تعریف میکنیم مال قبل از جنگ ایران و عراقه. چند بار دیگه اطرافیان صدام هدف ترور قرار گرفتن که صدام اعتقاد داشت تمام این کارها داره توسط ایران برنامه ریزی میشه. البته این 5 فرماندهی که خاطراتشون رو تعریف کردن میگن اون چه که صدام رو برای آغاز جنگ مصمم کرد درگیری های مرزی با ایران بود، نه ترور این افراد. درگیری صدام با ایرانی ها ربط چندانی به حکومت نوپای جمهوری اسلامی نداشت. این مشکلات از زمان محمد رضا شاه شروع شده بود و همونطوری که 2 سال پیش در زندگی نامه صدام حسین دیدیم، صدام با نفرت از ایرانیان متولد و بزرگ شده بود. به هر حال از نظر فرماندهان صدام آغازگر جنگ ایران بود نه عراق، چون 2 هفته قبل از اینکه عراق حمله کنه، ارتش ایران با توپخانه به سمت مرزهای عراق شلیک میکنه. این اتفاق واقعا افتاده بود، اما اصلا به معنای آغاز جنگ نبود، چون به قدری سر مسائل مرزی با هم دیگه مشکل داشتن که همون زمان محمد رضا شاه هم بارها در نواحی مرزی داشتن به سمت هم دیگه شلیک میکردن. به همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی هم تاکید میکنن که عراق آغازگر جنگ بود نه ایران. سربازان ایرانی فقط مرز خودشون رو حفظ میکردن و به هیچ عنوان وارد خاک عراق نمیشدن. حتی نکته جالب اینجاست، چند روز قبل از اینکه مرز عراق رو بمبارون کنن، این سربازای عراقی بودن که وارد چند از روستاهای مرزی ایران شده بودن. ایران هم در جواب مواضع ارتش عراق رو گلوله بارون کرد. چیزی که هم فرماندهان ایران و هم فرماندهان عراقی بهش اذعان دارن اینه که از چند ماه قبل ارتش عراق داشت خودش رو برای یک جنگ بزرگ آماده می‌کرد. دو ماه قبل از جنگ، یعنی در تیر ماه سال 59، صدام با فرماندهان ارتش یک جلسه برگزار می‌کنه. در این جلسه بود که احتمال حمله به ایران مطرح شد. تنها دو ماه قبل از جنگ فرماندهان نظامی هشدار داده بودند که حداقل دو سال وقت لازمه تا نیروهاشون رو برای این جنگ آماده کنن. اونا اصلا خوابش هم نمی‌دیدن که این جنگ تمام عیار تنها دو ماه بعد شروع بشه. یک تعداد از افسران عراقی حتی نمی‌خواستن باور کنن که صدام داره به چنین جنگی فکر می‌کنه، چه برسه که بخواد واقعا این کار رو انجام بده. ابعاد ایران بزرگتر از عراق بود و جمعیت این کشور سه برابر جمعیت عراق می‌شد. از اون طرف درسته که بعد از انقلاب ایران دچار نابسامانی شده بود، ولی هنوز تجهیزات نظامی آمریکا رو در اختیار داشت. اگر می‌خواید بدونید چقدر این حمله بدون برنامه‌ریزی انجام شد، فقط کافیه همین رو بدونیم که جنگ ایران و عراق در تاریخ 29 شهریور 1359 آغاز شد و فرماندهان نیروی دریایی ارتش صدام تنها دو روز قبل از جنگ فهمیدن که قرار صدام به ایران حمله کنه. تا دو روز قبلش اصلا از چنین حمله‌ای خبر نداشتن. دقت کنید راجع به فرماندهان ایرانی صحبت نمی‌کنیم. خود فرماندهان عالی رتبه عراق هم تا چند روز قبل از جنگ اصلا نمی‌دونستن قرار عراق با ایران بجنگه. در همون روز اول، یعنی در همون روز حمله، دو قایق جنگی عراقی که خیلی هم اهمیت داشتن هنوز در حال تعمیر بودن. قرار بود این قایق‌ها به سمت مرز ایران حرکت کنن که این اتفاق هیچ وقت نیفتاد و این قایق‌ها در اروندرود زمینگیر شدن. این از وضعیت نیروی دریایی عراق. وضعیت در آسمان بسیار بدتر بود. خلبان‌های عراقی اصلا برای چنین حمله آموزش ندیده بودن. صدام به سبک اسرائیل در جنگ 6 روزه میخواست با یک حمله غافلگیرانه تمام زیرساخت‌های نظامی ایران را از بین ببره و بعد هم از طریق زمین وارد خاک ایران بشه، بعد هم پیشروی کنه. قرار بود 29 شهریور هواپیماهای بیشتری در این عملیات شرکت کنن، ولی به قدری همه چیز آشفته جلو رفت که هنوز به یک سری از اسکادران‌های مهم هیچ دستوری برای حمله صادر نشده بود. بسیاری از کادر پرواز اصلا نمیدونستن قراره در یک عملیات واقعی شرکت کنن. اونا تا آخرین لحظه فکر کردن فقط قراره یک تمرین نظامی داشته باشن. همه اینا نشون میده که کارهای عراق در روزهای اولیه جنگ، تازه اونم به عنوان کشور آغاز کننده، چقدر فاجعه بار بود. همه نیروهای مسلحشون با مشکل روبرو بودن. نیروی دریایی که همون اول کار هنوز جنگ شروع نشده رفت تولاک دفاعی. نیروی هوایی حملات شلخته و ناهماهنگ انجام میداد، حملاتی که اکثرشون هیچ فایده ای نداشتن. و از همه مهمتر نیروی زمینی. نیروی زمینی از نقاط مختلفی وارد خاک ایران شد، نقاطی که با هم هیچ ارتباطی نداشتن و اصلا ازشون پشتیبانی نمیشد. در این حال هدف تمام نیروهای عراقی ظاهرا فتح کل خاک ایران بود. به عبارت دیگه عراقی‌ها در تاریخ 31 شهریور 1359 تقریبا هیچ تسلطی بر عملیات نظامیشون نداشتن. پنج فرمانده‌ای که دارن خاطراتشون رو تعریف میکنن این افراد هستن: سپهبد رعد مجید رشید همدانی، سرلشکر مظهر رشید طرفه العبیدی، سرلشکر علاءالدین حسین المکی الخماس، سپهبد عبید محمد الکعبی و سرلشکر الوان حسون الوان العبوسی. این پنج نفر اعتقاد دارن قبل از اینکه اصلا جنگی بخواد شکل بگیره، صدام حرفای عجیب و غریبی راجع به ایران و حمله به خاک ایران میزد. اون اعتقاد داشت در هر صورت از این میدون دست خالی بیرون نمیاد. اون زمان انقلابیون شیعه در خاک عراق داشتن با رژیم صدام مبارزه می کردن. همه فکر میکردن اینها از طرف ایران دارن حمایت میشن. صدام به فرمانداش گفته بود کمترین اتفاقی که در این جنگ میفته اینه که حداقل ایرانو مجبور میکنیم که دیگه از انقلابیون شیعه در خاک عراق حمایت نکنه. از طرف دیگه صدام فکر میکرد با کمک قبایل عرب بومی که در خوزستان هستن میتونه به راحتی این استان رو تصرف کنه و منابع نفتی جنوب ایران رو در اختیار بگیره. اما یک حرکت احمقانه از طرف سرلشکر ادوری که از افراد مورد علاقه صدام هم بود باعث شد تا شانس حمایت عرب‌های ایران خیلی سریع از بین بره. زمانی که لشکر صدام وارد جنوب ایران شد، اکثر قبایل عرب استقبال خاصی از بعثی‌ها نکردند. سرلشکر دوری هم دستور داد سران قبایل رو دستگیر و بعد هم اعدام کنند. خبر این اعدام‌ها به سراسر خوزستان رسید. همین قضیه باعث شد بسیاری از جوان‌های عرب به طور داوطلبانه وارد جنگ با حزب بعث بشن. صدام گفته بود با کمک عرب‌های ایران خوزستان به طور کامل فتح میشه. وقتی دست ایران از منابع نفتی جنوب کوتاه بشه، اون وقت حکومت نوپای جمهوری اسلامی ضربه سختی میخوره و نیروهای ضد انقلابی وارد خیابونا میشن و حکومت ایران از درون میپاشه. یکی از مهمترین هدفهای صدام برای حمله به ایران تغییر قرارداد الجزایر بود. قراردادی که بین صدام و محمد رضا شاه در سال 1353 امضا شد. قراردادی که توسط خود صدام امضا شده بود. ولی اون رو بزرگترین آبروریزی برای دولت عراق میدونست. صدام دوست داشت مفاد این قرارداد رو به طور کامل تغییر بده. قرارداد الجزایر با وساطت رئیس جمهور وقت این کشور در تاریخ 15 اسفند 1352 بین ایران و عراق امضا شد. هر دو کشور بر سر مرز آبی اروندرود با هم دیگه اختلاف داشتند. این قرارداد بیشتر به سود ایران بود و محمد رضا شاه اون رو یک پیروزی بزرگ میدونست. اطرافیان صدام فکر میکردن یک پیروزی بزرگ و سریع در برابر ایران میتونه دیکتاتور عراق رو تبدیل به یک رهبر بزرگ در منطقه بکنه و چه بسا صدام بتونه رهبر جهان عرب بشه، چیزی که در ذهن اکثر حاکمان کشورهای عربی بود. همون زمان اونا گفته بودن امروز مهران، فردا تهران. با تمام این تفاسیر صدام هیچ چشمنداز و هدف روشنی برای فرمانده‌های خودش تعریف نکرده بود. به قول سپهبد همدانی که در این مصاحبه شرکت کرده، صدام در یک توهم بود. اون مدام حرف از تغییر تاریخ میزد و میخواست یک تاریخ 1400 ساله را از نو بنویسه. اما اون هیچ وقت فکر نکرد که برای رسیدن به یک چنین هدف بلند پروازانه‌ای چه وسایلی باید در اختیار داشته باشه، امکاناتش باید در چه حد باشه. همینطور که گفتیم برنامهشون شبیه به برنامه اسرائیل در جنگ 6 روزه بود که ما قبلا ویدیوش رو ساختیم، ولی اینکه جنگ 6 روزه رو من این بالا خدمتتون میذارم. ولی اینکه با چه تاکتیکی بتونن 6 روزه ایران رو فتح کنن معمایی بود که نه صدام و نه اطرافیانش نمیتونستن حلش کنن. وقتی جنگ شروع شد همه چیز برای حزب بعث تغییر کرد. همون ابتدای کار جنگ فرسایشی شد و این زمان طولانی حتی موجودیت رژیم عراق رو هم به چالش کشوند. به گفته ژنرال مکی خماس، عراقی ها با 9 لشکر از 9 محور جداگونه از مرزهای مشترک ایران و عراق گذشتند و وارد خاک ایران شدند. اما اونها نقشه و اطلاعات منطقه را در اختیار نداشتند. تعدادی از یگانها مسیرشون رو گم کردند و بعضی ها در باتلاق گیر افتادند و به هدفشون نرسیدند. اونایی که تونستن پیشروی کنن یا پشتیبانی نشدن یا با مقاومت نیروهای ایرانی مواجه شدن. وضعیت به قدری وخیم بود که در همون روزهای اول تیپ 33 نیروهای مخصوص عراق منهدم شد. وضعیت روی آب هم تعریف چندانی نداشت. ناوچه های عراق فقط به طور پراکنده و بی هدف چند موشک کاتیوشا به سمت خرمشهر و آبادان شلیک کردن. به گفته ژنرال مکی خماس اگر بین نیروهای عراقی هماهنگی وجود داشت ایرانی ها نمیتونستن از همدیگه پشتیبانی کنن. ژنرال کعبی که اون زمان فرمانده نیروی دریایی عراق بود اعتقاد داره هیچ وقت بین نیروهای عراق هماهنگی شکل نگرفت، یعنی نیروهای دریایی، هوایی و زمینی تا پایان جنگ هیچ وقت نتونستن همدیگه رو پشتیبانی کنن. مثلا فرمانده نیروی هوایی عراق تا 3 سال از آغاز جنگ هیچ اطلاعی نداشت که نیروی دریایی بر روی آب داره چه عملیاتی انجام میده. هر کدوم از این قوا واسه خودشون داشتن عملیات انجام میدادن و کاری به بقیه نداشتن. صدام وقتی دید همه چیز به هم ریخته، دستور داد کشتی‌های نفتکش ایرانی رو هدف قرار بدن، چیزی که اصلا قرار نبود این برنامه رو داشته باشن. قرار نبود کشتی‌های نفتکش رو بزنن، قرار بود فقط به اهداف نظامی آسیب برسونن. صدام گفته بود شاید از این طریق اقتصاد ایران لطمه ببینه و مسیر برای ادامه جنگ باز بشه. این فرضیه هم کاملا غلط از آب در اومد و نتونست مسیر رو برای پیشروی عراقی ها هموار کنه. همه اینها باعث شد تا پیشروی نیروهای صدام در خاک ایران تنها بعد از 2 هفته متوقف بشه. یکی از بزرگترین اشتباهات صدام انتخاب فرماندهان نظامیش بود. اونا فقط ارادت ویژه‌ای به شخص صدام داشتن و کارنامه نظامی و حتی تجربه نظامیشون اصلا چنگی به دل نمی‌زد. اونا یک سری مناطق رو اشغال می‌کردن اما نمی‌تونستن کاری کنن که این مناطق حفظ بشه. نیروهای ایرانی با استفاده از مناطق کوهستانی در زاگرس به راحتی از همدیگه پشتیبانی می‌کردن و عراق چاره‌ای جز عقب نشینی نداشت. بعد از 2 هفته خود صدام دستور داد که دیگه نیروهای عراقی پیشروی نکنن و در همونجا پدافند بذارن، یعنی اون موقعیتی رو که دارن هر طور شده حفظ کنن. ولی دوتا مشکل این وسط وجود داشت. یکی اینکه اصلا امکان نداشت در اون منطقه آرایش پدافندی بگیرن. صدام فهمیده بود که امکان پیشروی وجود نداره، به همین دلیل نمیخواست اون مقدار از خاکی که از ایران رو گرفته رو اینقدر راحت از دست بده. حتی قرار بود از همین موقعیت استفاده کنه و زمانی که قرار شد وارد مذاکرات صلح بشن روی حکومت ایران فشار بیاره، به حکومت ایران بگه مناطق اشغالی رو ترک نمی کنه مگر اینکه ایران شرایط عراق رو بپذیره، چون به هر حال دست برتر رو داشت و بخشی از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی بود. اما اصلا به این قضیه فکر نکرده بود که شاید ظرفیت تحمل نیروهای عراقی به آخرین حد ممکن رسیده باشه. از همه اینها گذشته 9 لشکر مهاجم در موقعیت‌های مختلف پراکنده شده بودند، جوری که به سختی میتونستن حتی از خودشون دفاع کنن، چه برسه بخوان به سایرین پشتیبانی بدن. اما صدام در روزهای اول جنگ بسیار خوش شانس بود. با اینکه ارتش عراق دچار آشفتگی شده بود، ولی ایران هم در حالت شوک قرار داشت و فشار خاصی نمیتونست به عراق بیاره. تقریبا 1 سال بعد و در اواخر سال 1360 بود که نیروهای ایرانی تازه تونستن خودشون رو پیدا کنن و ضربات مهلکی رو به ارتش بعثی بزنن. اصلی ترین مشکل عراق در بیکفایتی رهبران نظامی ارشد این کشور بود. به عنوان مثال ژنرال عبدالجبار به مدت 10 سال رئیس ستاد ارتش بود، کسی که یکی از تصمیم گیران اصلی در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق هم به شمار میره. تصمیمات اشتباه این ژنرال عراقی نشون میده این فرد اصلا در حد یک فرمانده نظامی نبود. ایشون حتی مسئولیت اشتباهاتش رو هم گردن نمیگرفت. گزارشاتی هم که به صدام ارائه میداد کاملا با واقعیت فرق داشت، که البته دلیل اصلیش وحشت از صدام بود، چون صدام نظامیانی رو که اشتباه میکردن به شدت مجازات میکرد. خیلی جالبه که همین ژنرال هایی که اومدن این مصاحبه رو انجام دادن میگن وقتی ما جلسه میذاشتیم یک ترس بزرگی وجود داشت. این ترس اصلا مربوط به حملات ایرانی ها نبود، بلکه از مجازات صدام میترسیدیم. همدانی و مکی خماس صدام رو شخصیت گیرایی میدونن. اونا میگن هر وقت ما جلسه ای تشکیل میدادیم صدام همه ما رو تحت تاثیر قرار میداد، ولی دلیل اصلیش فقط و فقط ترس بود. همه در حضور صدام احساس ترس داشتن، چون بدون مقدمه می اومد و یک افسری رو از کارش برکنار میکرد یا حتی دستور میداد اونو بکشن. طبق گفته ژنرال های عراقی صدام ویژگی های شخصیتی متعددی داشت. گاهی اوقات کاملا زیرک و گاهی اوقات ساده لوح و بی سواد بود. یه وقتای مهربون و یه وقتای بیرحم و خصمانه. اون در سطح سیاسی بازیگر خوبی بود، ولی در سطح راهبردی 99% نظراتش غلط بود. اما صدام به هیچ عنوان احمق نبود. مثلا در روزهای آغازین جنگ حرف خودش بود، ولی وقتی فهمید بعضی از ژنرال‌ها دارن نظرات بهتری ارائه میدن به خوبی به حرف اونا گوش میداد. در آغاز جنگ صدام به شدت تحت تأثیر ایدئولوژی حزب بعث بود، یعنی فکر میکرد اگه یک نفر در حزب جایگاه مهمی داره حتما میتونه فرمانده خوبی هم باشه. اما رفته رفته وقتی وضعیت وخیم جبهه ها رو فهمید، صدام به سمت فرمانده‌های کارکشته تمایل پیدا کرد. بعضی از اونا رسماً با صدام مخالف بودن، اما در اینجای کار یک مقدار شرایط برای ارتش عراق بهتر شد. ولی این تغییر روند خیلی طول کشید، جوری که تعداد زیادی از سربازان عراقی سر همین اشتباه جونشون رو از دست دادن. در تابستون سال 1360 صدام زودتر از بقیه فرماندهاش فهمید که وضعیت جبهه چقدر بده. از اون طرف هیچ کس اطلاعات درستی بهش نمیداد، چون تمامی نظامی‌ها از صدام وحشت داشتن. ژنرال مکی خماس تأکید داره که صدام درست مثل استالین بود و بی خود نبود که استالین رو الگوی رهبری خودش قرار میداد. گاهی اوقات پیش می اومد که یک نظامی با درجه پایین میرفت پیش صدام و واقعیت رو میگفت. اما این حرکت باعث خشم مهرهای نظامی اطراف صدام میشد. جوری که تو همون سال 60 یک قانونی گذاشتن که اطلاعات محرمانه فقط باید به نظامیان رده بالا منتقل بشه و اونا هستن که تصمیم میگیرن به صدام بگن یا نگن. بین سالهای 61 تا 62 بود که صدام فهمید رویکردش رو باید تغییر بده. اون دوباره دست به یک پاکسازی زد و تعدادی از افسران رده بالا رو اعدام کرد. از بین افراد بازمانده تعداد کمی از اونها افسران حرفه‌ای بودن. صدام میخواست فقط به همین افراد تکیه کنه. این افراد اونقدر هم کارکشته نبودن. اکثر اونها یا خیلی چاپلوس بودن یا از لحاظ نظامی واقعا بیکفایت محسوب میشدن. مثلا در سال 66 در یک جلسه ای صدام مشتاقانه دامادش حسین کامل رو تشویق میکرد و به حرفاش گوش میداد، کسی که به اعتقاد فرماندهان عراقی فرد بسیار بیسوادی بود. جالب اینجاست که صدام نسبت به نیروی دریایی و هوایی برخورد مناسب تری داشت، یعنی بیشتر به نیروی زمینی فشار می آورد. ولی تمامی این فرماندهان در هر نیرویی که بودن باید حواسشون رو جمع می‌کردن تا از خطوط قرمز رد نشن و چیزی نگن که مخالف تفکر صدام باشه، چون اون وقت ممکن بود سرشون رو به باد بدن. ژنرال مکی خماس در مصاحبه اینطور گفت: صدام برای من معما بود، فردی نه کاملا بد و نه کاملا خوب، اما بدی در شخصیت او بر خوبی میچربید. بیشتر از غرایزش پیشروی میکرد تا از عقلش. واقعیت عراق تلخ است. عراقی ها ساختاری قبیله‌ای دارند، یعنی ابتدا به خانواده و سپس به قبیله خود وفادارند. ارتش عراق سعی میکرد خودش رو با واقعیت‌های میدان جنگ تطبیق بده. یعنی مثلا هر وقت با مشکل روبرو میشدن سریعا یه حرکتی میزدن تا این مشکل حل بشه. بزرگترین چالش اونا این بود که وسطای جنگ مجبور شدن تعداد نیروهاشون رو دو برابر کنن. خیلی از اونا از مناطق روستایی میومدن و اصلا بلد نبودن با سلاحهای مدرن کار کنن. حتی سیستم اطلاعاتی عراق هم گاهی اوقات سوتیهای وحشتناکی رد میکرد. همه اینو نشون میداد اکثر نظامیهای بعثی آموزشهای لازم رو ندیدن. ولی بزرگترین چالش سطح سواد خود صدام بود که فرق چندانی با سربازان رد پایین نداشت. صدام تا دو سال بعد از جنگ هنوز در رویا به سر می برد. شکست هایی که در اواخر سال 60 و اوایل سال 61 خورد باعث شد تا دیکتاتور از خواب غفلت بیدار بشه. فکر کردید وقتی شکست خورد چیکار کرد؟ دستور داد افسران عالی رتبه عراقی رو تیربارون کنن. صدام وقتی از عرب‌های ایران ناامید شد به سمت کردهای ایران تمایل پیدا کرد. اون میدونست که یک گروهی از کردها در ایران هستن که به دنبال تجزیه میگردن. اما صدام باز هم دچار اشتباه محاسباتی شد. نیروهای کرد ضد ایرانی تعدادشون اونقدری نبود که صدام بخواد روشون سرمایه گذاری کنه. سردستشون فردی بود به اسم عبدالرحمن قاسملو که برای رژیم صدام جاسوسی میکرد. این فرد اصلا دقت نمی کرد که بزرگترین دشمن کردها خود صدامه و هزاران نفر از کردهای عراق توسط صدام قتل عام شده بودن. با این وجود قاسملو تصمیم گرفته بود برای صدام جاسوسی کنه. فرماندهان عراقی میگن ما در ارتش کلی افسر داشتیم که واقعا از نظر نظامی حرفه‌ای بودن، اما از اونجایی که سیاست دست حزب بعث بود نظامی های ما زیر سلطه این افراد سیاسی قرار داشتن و هیچ وقت نتونستن تغییر مهمی در ارتش عراق ایجاد کنن. بین سالهای 1983 تا 1985 عراق میفته رو دور پیروزی و ایران برعکس میفته رو دور شکست. یکی از دلایلش معلوم بود، ارتش عراق تونست کلی سلاح جدید از آمریکا و حتی شوروی خریداری کنه. ولی فرماندهان صدام نظرات عجیب تری رو بیان میکنن. اونا میگن تو این سالها سیاست ایران آشفته شد و همین قضیه ارتش این کشور رو ضعیف کرد. اونا میگن ما نیروهای ایرانی رو بسیار جوان و پرشور میدیدیم، اونا بسیار بازوق بودن، ولی هیچ وقت اونطور که باید و شاید ازشون پشتیبانی زرهی نمیشد. همین قضیه یک برگه برنده برای ارتش عراق شد. در آغاز جنگ ارتش عراق هیچ برنامه مشخصی نداشت، ولی از سال 1985 یک تحولی در نظام عراق اتفاق افتاد. خود جنرال مکی خنباز که در این مصاحبه شرکت کرده میگه تحول از زمانی شروع شد که من وارد ارتش شدم. آقای مکی خنباز به کمک صدام تونست فرماندهان حرفه‌ای رو در ارتش وارد کنه. این روند به قدری خوب بود که وقتی ایرانی‌ها داشتن به بصره حمله می‌کردن، عراقی‌ها تونستن با موفقیت از این شهر دفاع کنن. در ادامه نیروهای ایرانی فرسوده شدن و ارتش عراق تونست ضربه مهلکی به قوای ایران وارد کنه. اما آقای مکی خماس و همدانی هر دوشون اعتقاد دارن عراق تا آخرین روز جنگ همچنان یک کشور جهان سومی باقی موند و هیچ وقت نتونست در حد ارتش‌های طراز اول جهان بشه. نظرشون کاملا درسته، چون وقتی آمریکا در سال 1991 با عراقی‌ها درگیر شد، عراقی‌ها خیلی زود شکست خوردن. عراق میتونست بر روی آب پیروزی کسب کنه، اما صدام اصرار داشت که حتما باید به کشتی‌های تجاری ایران ضربه وارد بشه تا اقتصاد ایران از کار بیفته. این حرکت نتیجه‌ای نداشت، هرچند از لحاظ اقتصادی ایران رو تحت فشار قرار داد، ولی نتونست تجارت نفت رو از بین ببره. به قدری صدام روی این قضیه پافشاری کرد که فقط در عملیات مروارید که در 9 آذر 1359 اتفاق افتاد، ارتش عراق 4 فروند قایق موشک اندازش رو از دست داد. این خسارت خیلی مهم بود، چون باعث شد از اون موقع تا پایان جنگ عراق در عرصه دریایی نتونه کار خاصی انجام بده. در بین نیروهای عراقی نیروی هوایی کمترین میزان آمادگی رو داشت، مخصوصا در روزهای آغازین جنگ. به قدری تلفات هوایی عراق بالا بود که تو همون سال 1359 صدام دستور داد پروازها رو برای 2 ماه متوقف کنن. یه مدتی بعد فرانسه و شوروی به داد عراق رسیدن و کلی هواپیمای میراژ فرانسوی و میگ روسی در اختیار صدام قرار گرفت. ایران همچنان F-14 های آمریکایی رو داشت. خیلی از اونا نیاز به قطعات یدکی داشتن. از اونجایی که کشور تحریم بود، اکثر این قطعات به صورت قاچاق از مرز ترکیه وارد ایران میشد. ولی این روند اصلا مناسب جنگ نبود. در طولانی مدت قوای هوایی ایران قابلیت‌هاش رو داشت از دست میداد. رفته رفته عراقی‌ها تونستن خودشون رو با میدون جنگ تطبیق بدن. وقتی قوای هوایی عراقی تجهیز شد، اونا دوباره به نفتکش‌های ایرانی حمله کردند. اکثر کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز توسط هواپیماهای عراقی بمبارون می‌شدند. درسته که عراق روز به روز داشت خودش رو بیشتر با شرایط سازگار می‌کرد، ولی مهمترین سازگاری باید در خود صدام اتفاق می‌افتاد. روندی که بسیار کند و حتی پیچیده بود. صدام همچنان در توهم سیر می‌کرد. از اون طرف هر چقدر که زمان می‌گذشت، ایرانی‌ها هم نمی‌تونستن خودشون رو با پیچیدگی‌های جنگ منطبق کنن. در آغاز جنگ ایران در نبرد هوایی از برتری قابل توجهی برخوردار بود، اما زمانی که نتونست تلفاتش رو جبران کنه و از اون طرف ارتش عراق پیشرفته تر شد، تمام برتری های ایران به باد فنا رفت. نکته جالب اینجاست، زمانی که جنگ شروع شد عراق هیچ شناختی از قدرت نظامی ایران نداشت. با اینکه این دوتا کشور همسایه بودن، ولی ایران هم برای صدام و هم برای نیروهای نظامیش یک کشور ناشناخته بود، مخصوصا از لحاظ نظامی و استراتژی. جوری که ژنرال طرفحل عبیدی اینطور میگه: کمی قبل از جنگ 3 نفر مسئول جمع‌آوری اطلاعات شدند که فقط یکی از اونها فارسی بلد بود. همه توان اطلاعاتی ما برای اسرائیل صرف شده بود. در این بخش 20 نفر کارشناس فعال داشتیم. زمانی هم که در ایران انقلاب شد، کمتر به مسائل ایران توجه کردیم. نتایجش رو در سالهای اولیه جنگ میتونید مشاهده کنید. تنها منبعی که بعدها بهش دسترسی پیدا کردیم سازمان مجاهدین خلق بود. اونا در جنگ قدرت با روحانیون ایران شکست خوردن و تصمیم گرفتن با صدام همکاری کنن. 1 سال بعد از جنگ اون 3 نفر تبدیل به 6 نفر شدند. رفته رفته این روند رشد کرد تا اینکه در سال 1986 به 80 نفر رسید. ما اداره‌ای تأسیس کردیم به اسم اداره اطلاعات ایران. این اداره تا آخرین روز جنگ فعال بود و تعداد کارمندانش به 2500 نفر رسید. اکثر پیامایی که بین ایرانی‌ها رد و بدل می‌شد، توسط این اداره شنود می‌شد. در روزهای آغازین جنگ ایرانی ها هیچ گونه رمزگذاری نداشتن، یعنی پیام های محرمانه رو خیلی راحت بین همدیگه رد و بدل میکردن. اما همین که یک سال از جنگ گذشت، ایران هم تونست امنیت اطلاعاتش رو حفظ کنه. دلیلش هم یک گاف بزرگی بود که از طرف سخنگوی ارتش صدام داده شد. اون یه بار در یک مصاحبه اومد و گفت ما اطلاعات ایرانی ها رو به راحتی میفهمیم چون اونا پیامشون رو رمزگذاری نمی کنن. سر همین قضیه ایرانی ها بلا فاصله پیامشون رو رمزگذاری کردن. ایران تا سال 61 پیامهاش رو به صورت دستی رمزگذاری میکرد. در این زمینه عراق یک قدم از ایران جلوتر بود. عراقی‌ها دستگاه‌های پیشرفته برای رمزگذاری داشتند. به همین دلیل همچنان پیام‌هایی که بین مقامات ایرانی رد و بدل می‌شد رو عراقی‌ها می‌تونستن رصد کنن. فرمانده‌های عراقی میگن ما همیشه از لحاظ اطلاعاتی از ایران بهتر بودیم. هر پیامی که اونا می‌دادن ما می‌تونستیم شنود کنیم. این ادعا تا حدودی درسته، چون کاگبه از شوروی کاملا در این زمینه داشت با عراق همکاری میکرد و از لحاظ اطلاعاتی عراق تنها نبود. اما این وسط میبینیم یک سری عملیات ها انجام میشد که ارتش عراق غافلگیرانه شکست میخورد. پس داستان اینا چیه؟ مگه نمیگفتن ما از لحاظ اطلاعاتی برتر از ایران هستیم؟ فرماندهان صدام به این سوالم جواب میدن. فرماندهان صدام میگن نیروهای نظامی ایران با همدیگه هماهنگ نبودن. گاهی اوقات یک نیرو بدون اینکه به سایر قوا اطلاع بده دست به حمله میزد. بهترین مثالش فتح جزیره فاو توسط سپاه پاسداران بود. نیروهای سپاه به طور اختصاصی به این منطقه حمله کردند و اطلاعات عراق نتونست این حمله را پیش بینی کنه. حمله‌ای که در سال 65 با پیروزی ایران و شکست عراق همراه شد. در اینجا یک پرانتزی باید باز کنیم. بعد از انقلاب ارتش ایران ضعیف‌تر شد، چون در کنار ارتش یک سازمان جدید به اسم سپاه روی کار اومد. البته دلایل زیادی داره. یکی از مهمترین هاش کودتای نقاب بود که معروف شده به کودتای نوژه، که اسم یک پادگان هوایی به اسم نوژه در کبود راهنگ همدانه. هرچند این کودتا شکست خورد و در 18 تیر 1359 عوامل اون دستگیر شدند، اما از همین جا بود که شکلگیری سازمانی به اسم سپاه بیش از پیش قدرت گرفت. دلیل دوم تأسیس سپاه برمیگرده به اینکه حکومت جدید ابزار لازم برای حفظ قدرت رو نداشت. هدف در ابتدا این بود که یک نیروی تأسیس کنن به اسم گارد ملی. به همین دلیل حسن لاهوتی حکمی را از آیت الله خمینی گرفت تا سپاه تأسیس بشه. اما تا اونجا رسیدیم که ایرانی‌ها تونستن فاو رو در اختیار بگیرن. عراق به دنبال راهی میگشت تا بتونه فاو رو پس بگیره. اونا دست به عملیات فریب زدن، یعنی جوری پیام‌ها رو مخابره کردن که انگار دارن به سمت بصره میرن، ولی هدفشون بازپسگیری فاو بود. از اون طرف نیروهای ایرانی هم می‌خواستن عملیات فریب انجام بدن. ایران هم قرار بود جوری وانمود کنه که انگار اونا هم دارن به سمت بصره میرن. شبه جزیره فاو یک منطقه باتلاقیه که در جنوب شرقی عراق قرار داره. شرایط برای عراقی‌ها بهتر از این نمی‌شد، چون اونا قشنگ میدونستن نیروهای ایرانی دارن چی کار میکنن. فقط کافی بود یک مقدار برنامه خودشون رو تغییر بدن تا ایرانی ها بیشتر فریب بخورن. عملیات بازپسگیری فاو زمینه رو برای پیروزی عراقی ها در سال 1367 فراهم کرد، در زمانی که عراق به پیروزی های سلسله وار رسیده بود و به اعتقاد فرماندهان صدام ایران دیگه چاره نداشت جز اینکه صلح رو قبول کنه. فرمانده های صدام تأیید می کنند که عراق در سالهای آخر جنگ از تصاویر ماهواره‌ای استفاده می کرد و دولت آمریکا بود که این تصاویر رو به راحتی در اختیار صدام قرار می داد. همین کمک آمریکایی‌ها باعث شده بود هر جا که نیروهای ایرانی می خواستن جابجا بشن عراقی ها می فهمیدن و اون منطقه رو بمبارون می کردن. هم کلی نیروی نفری جونش رو از دست می داد، هم تجهیزات سنگین از بین می رفتن. مدتی بعد که قضیه ایران کنترل لو رفت، عراق از لحاظ اطلاعاتی به آمریکا شک کرد. عراق اونجا بود که فهمید گویا آمریکا رفیق خوبی براشون نمیتونه باشه. به همین دلیل ژنرال کعبی از فرماندهان رده بالای بعثی همیشه اعتقاد داشت که باید نیروهای ایرانی رو خودشون شنود کنن و نباید از ماهواره‌های آمریکایی استفاده بشه. در ادامه نویسنده کتاب یک گفتگویی با رعد مجید رشید الحمدانی میکنه سوالات مختلفی پرسیده میشه. بعضی از پاسخها خیلی برای ما جالبه، یعنی نشون دهنده پیروزی و شکست های ایران در عملیات های مختلفه. یکی از اولین سوالاتی که پرسیده میشه در مورد اعدام سران قبایل عرب در خوزستان بود. میدونیم زمانی که صدام به بخشی از خوزستان رسید، سران قبایل عرب ایران رو اعدام کرد. افرادی که شاید خود صدام اونها رو به عنوان نیروهای همپیمانش در ایران میدونست، اما تمام این افراد اعدام شدن. آقای الهمدانی میگه که ما افرادی رو داشتیم که اینا اصلا سواد کافی نداشتن. خود صدام هم به هیچ عنوان نظامی نبود و معمولا افرادی رو روی کار میذاشت که اینا فقط برای صدام چاپلوسی میکردن یا به شدت به حزب بعث وفادار بودن. سر همین قضیه گاهی اوقات از روی احساسات کارهای احمقانه ای انجام میدادن که یکی از اونها اعدام رهبران قبایل عرب در ایران بود. آقای همدانی میگه حتی شکست ما در خرمشهر باز هم به همین بی‌تجربگی برمیگرده. اون میگه عراق قدرت این رو داشت که خرمشهر رو حفظ کنه، ولی ما نیروی کمی در اون منطقه گذاشتیم و به یک باره با نیروهای با انگیزه ایرانی روبرو شدیم که 10 برابر ما بودن. هر کاری کردیم نتونستیم از پسشون بر بیاییم و در نهایت هم شکست خوردیم. اون میگه ایرانی ها تونستن لشکر سوم عراق رو به طور کامل منهدم کنن. تعدادشون هم خیلی بیشتر از عراقی ها بود، یعنی ایران به راحتی میتونست پیروز جنگ بشه و پیشروی کنه. اما این اتفاق نیفتاد. دلیلش این نبود که ایران نخواد، اتفاقا ایران به شدت به دنبال پیروزی میگشت. مشکل اینجا بود که نیروهای ایرانی هم اتحاد و هماهنگی لازم رو نداشتن. بعضی از اونها بسیار جوان بودن، تجربه لازم در میدون جنگ رو نداشتن. چیزی به اسم پشتیبانی در قوای ایران اصلا وجود نداشت، جوری که سرباز ایرانی آب و غذا و حتی مهمات مورد نیازش رو خودش باید حمل میکرد. همین قضیه بارشون رو سنگین میکرد و امکان پیشروی وجود نداشت. از اون طرف اکثر نیروهای ایرانی داوطلب و غیر نظامی بودن. مشابه این دکترین سالها قبل توسط کره شمالی استفاده شده بود. اونا وقتی به میدون مین میرسیدن جوری حرکت میکردن که انگار دارن از روی پل رد میشن، یعنی اصلا به فکر حجم تلفاتشون نبودن. بعد از اینکه عراق خرمشهر رو از دست داد، صدام یک سری از افسران عالی رتبه عراقی رو اعدام کرد. این کار فقط و فقط از روی خشم بود. صدام بعد از این کار بسیار پشیمون شد، جوری که چند سال بعد به همین افسران اعدام شده لقب شهید داد. صدام گفته بود وقتی ایران تونست خرمشهر رو بگیره، احتمال سقوط بصره هم بسیار بالاست. به طور کلی صدام از لحاظ نظامی فردی بی سواد بود، حتی از لحاظ سیاسی هم تفکر خاصی نداشت. اون عاشق افراد خشن و حتی جنایتکار بود، کسانی که با یک اشاره صدام دست به آدم کشی بزنند. همین رفتارها باعث شد بعضی از مقامات رد بالا به مرور زمان از صدام روی گردون بشن. خیلی از افسران عراقی در جنگ ایران و عراق شخص صدام رو عامل اصلی ناکامی ها در روزهای آغازین جنگ می دونن.